ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت. وزارت بهداشت می گوید در شبانه روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. و گروهی از ساکنان تبریز در اعتراض به قتل سگهای بی سرپرست تجمع کردند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این اخبار عصرگاهی روز شنبه 25 اردیبهشت همزمان با 15 ماه می 2021 همراه شما. امروز شنبه، ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور ادامه یافت. مهلت تعیین شده برای ثبت نام تا ساعتی دیگر به پایان میرسد. تا کنون اشخاصی مانند اسحاق جهانگیری، ابراهیم رئیسی، محسن هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، مصطفی تاجزاده، علی مطهری، محمود صادقی، محمود احمدی نژاد، سعید محمد و عزت الله زرقامی ثبت نام کردند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 28 خرداد 1400 برگزار شود. پس از ثبت نام، شورای نگهبان با نظارت استصوابی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. نظارت استصوابی از مصداق‌های فقدان انتخابات عادلانه و آزاد در ایران محسوب می‌شود. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و همچنین بیش از 7700 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جانباختگان به بیش از 76600 نفر رسیده است. بر اساس همین آمار که البته مورد تردید کارشناسان است، مجموع بیماران از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران حدود 2,750,000 نفر است. به گفته وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 1,756,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 350,000 نفر هم دوز دوم را تزریق کردند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حال حاضر 3 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس، بیش از 260 شهر در وضعیت نارنجی و بیش از 180 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. گروهی از مردم شهر تبریز روز شنبه در اعتراض به قتل سگهای بی سرپرست به دست نیروهای شهرداری در مقابل ساختمان شهرداری تبریز تجمع کردند. معترضان در این اجتماع با دادن شعارهایی خواستار استعفای شهردار تبریز شدند. انتشار تصاویر قتل سگهای بی سرپرست در تبریز با استفاده از طناب دار در روز جمعه انتقادهای فراوانی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. هادی امر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اسرائیل و فلسطین، قرار است در اورشلیم بیت المقدس با مقام‌های دولت اسرائیل دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود که هادی امر از جانب او و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار کاهش خشونت در منطقه خواهد شد. درگیری‌های یک هفته اخیر که در شرق بیت المقدس آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 132 فلسطینی و 8 اسرائیلی شده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در درگیری‌های اخیر بیش از 150 اسرائیلی در جریان حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین هم از زخمی شدن 950 نفر در جریان حملات اسرائیل خبر داده است. در روزهای اخیر دولت مصر تلاش‌هایی برای آتش بس انجام داده که با استقبال واشنگتن مواجه شده است. و در همین زمینه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، سفر خود به وین و دیدار با همتای اتریشی خود الکساندر شالنبرگ را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه اتریش اعلام کرد این سفر پس از برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز ساختمان این وزارتخانه لغو شده است. این پرچم به نشانه همبستگی با اسرائیل برافراشته شده است. سخنگوی وزیر خارجه اتریش با انتقاد از اقدام محمد جواد ظریف گفت در روزی که حماس بیش از 2000 راکت به سوی اهداف غیر نظامی در اسرائیل پرتاب می‌کند، نمی‌توانیم ساکت بمانیم. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش هم پیش از این در توییتی با اشاره به درگیری‌های اخیر اسرائیل و فلسطین برافراشته شدن پرچم اسرائیل را نشانی از همبستگی اتریش با آن کشور خوانده بود. و اما اولین گزارش این نوبت خبری، خبرگزاری رویترز برآورد کرده است از 700 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک 5 که به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فروش آن به کشورهای مختلف خبر داده بود، تاکنون کمتر از 15 میلیون دوز صادر شده است. ایران هم برای خرید بیش از 60 میلیون دوز اسپوتنیک 5 با روسیه قرارداد دارد که تاکنون حدود 700 هزار دوز آن دریافت شده است. آنا رایسکایا در همین زمینه گزارش می‌دهد.
به گزارش رویترز، کشورهایی که از اسپوتنیک وی در طرح واکسیناسیون عمومی استفاده می‌کنند، باید نسبت به مشکلات تولید این واکسن هوشیار باشند. رویترز جمعه در گزارش اعلام کرد در حالی که ماهانه صدها میلیون دوز فایزر و استرازنکا تولید می شود، روسیه از پاییز گذشته تا کنون توانسته صرفاً 33 میلیون دوز تولید و 15 میلیون دوز صادر کند. رویترز در میان مشکلات تولید اسپوتنیک وی به کمبود تجهیزات و متخصصین اشاره می کند. اما مهمترین مشکل ترکیب اسپوتنیک وی است که برخلاف واکسن‌های دیگر در دو دوز از وکتورهای متفاوت استفاده می‌کند. یعنی تولید دو دوز این واکسن همچون تولید دو واکسن مختلف است و تولید اولی آسان‌تر از دومی است. به گزارش رویترز تولید کنندگان برای این مسئله آمادگی نداشتند. مدیر کل یکی از کارخانه های اصلی اسپوتنیک وی به رویترز گفت برای تولید هر سری واکسن 1 ماه تا 45 روز زمان نیاز است و پس از آن واکسن تولید شده را با واکسن نمونه مقایسه میکنیم و اگر بینشان تفاوت باشد کل سری دور ریخته می شود. به گزارش رویترز این کارخانه که دارای 200 راکتور برای تولید سلول های مورد استفاده در اسپوتنیک وی است در صدد بود ماهی 10 میلیون دوز تولید کند، اما طی 5 ماه نخست کمتر از 1 میلیون دوز تولید کرده. بر اساس منابع رویترز، سازندگان اسپوتنیک وی برای رفع مشکلات تولید این واکسن همکاری با استرازنکا را آغاز کردند و در حال حاضر واکسن ترکیبی در چند کشور تحت آزمایش است. صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهاد دولتی مسئول توزیع اسپوتنیک وی، به رویترز گفت به تمام تعهدات خود پایبند هستیم و در صددیم تا پایان سال جاری میلادی تعداد کافی اسپوتنیک وی برای تزریق دو دوز به 800 میلیون نفر در جهان تولید کنیم. الکسی ناساتکین، خبرنگاری که ده‌ها مقاله درباره اسپوتنیک وی نوشته، معتقد است این واکسن طرح سیاسی کرملین است که اجرای آن با مشکل جدی روبرو شده.
در ظاهر روسیه فعالانه مشغول دیپلماسی ترویج اسپوتنیک وی است و تا زمانی که کمبود واکسن وجود داشته باشد، روسیه از واکسن خود به عنوان ابزار یارکشی و پروپاگاندا استفاده خواهد کرد. اما پشت پرده دو مشکل وجود دارد. اول اینکه توان روسیه برای تولید این واکسن و یا تأمین مواد اولیه آن برای تولید در کشورهای شریک بسیار کمتر از برآوردهای اولیه است و دوم اینکه روند تولید و آزمایش اسپوتنیک وی در حاله از ابهام قرار دارد. هیچ کس از ایمن بودن یا کارایی این واکسن اطلاعی ندارد و معلوم نیست آیا اطلاعات رسمی واقعیت دارد یا نه. دولت مردان روسیه همواره به مقاله لنست در تایید این واکسن استناد کردند. اما چند روز پیش این مجله نامه‌ای از متخصصان بین‌المللی منتشر کرد که نتیجه گیری‌های پیشین را مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند و نسبت به دستکاری احتمالی نتایج فاز سوم آزمایش‌ها هشدار دادند. بود تبلیغاتی کمپین اسپوتنیک وی مشهود است، اما درباره سایر مسائل مرتبط با آن هیچ شفافیتی وجود ندارد. این را هم می‌دانیم که نتایج آزمایش‌های نهایی اسپوتنیک وی مطابق استانداردهای لازم نبوده.
ایران از خریداران اصلی اسپوتنیک وی است و به گفته سفیر این کشور در مسکو در صدد است به کانون تولید واکسن روسی در خاورمیانه تبدیل شود. قرار بود تولید اسپوتنیک وی در ایران از ماه گذشته آغاز شود، اما راه‌اندازی خط تولید این واکسن تاکنون چند بار به تعویق افتاده. خرید واکسن روسی نیز با چالش روبروست. دو هفته پیش و همزمان با ارسال آخرین محموله اسپوتنیک وی به ایران، محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو گفت قرارداد بسته بودیم روسیه 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل دهد که تکنون 720 هزار دوز به دست ما رسیده و نمیدانم از قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز چه میزان قابل تحقق خواهد بود. اسپوتنیک وی در 65 کشور مورد تایید قرار گرفته، اما هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. مسئولین روس همواره هر گونه انتقاد از اسپوتنیک وی را ادامه روسیه هراسی دانستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 6:10 در ایران، این توضیح و خدمت شما عرض کنم که تفاوت بین تلفظ اسپوتنیک وی و اسپوتنیک 5 توسط بنده و گزارشی که شنیدید به همون عدد لاتین وی که معادل 5 هست برمیگرده و عملا هر دو درست تلقی میشن. و اما در حالی که درگیری نظامی میان اسرائیل و سازمان فلسطینی حماس همچنان ادامه دارد، تظاهرات پراکنده‌ای هم در اعتراض به این جنگ در شماری از شهرهای آلمان برپا شده. همزمان دولت آلمان هم به شرکت کنندگان در این حرکت‌ها هشدار داده که هر گونه حمله به یهودیان، کنیسه‌ها و عبادتگاه‌های اونا رو تحمل نخواهد کرد. گزارش شهرام میریان.
به دنبال اوجگیری تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، در برخی از کشورها از جمله آلمان تظاهراتی در حمایت از فلسطینی‌ها برگزار شد. همزمان با این حرکت‌ها، تجمع‌هایی نیز در دفاع از اسرائیل در شهرهای شیکاگو، نیویورک، بروکسل، برلین، پاریس، وین، مونیخ و نایروبی شکل گرفت. طی 6 روز اخیر که درگیری نظامی میان اسرائیل و فلسطین شتاب بیشتری به خود گرفته، در برخی از شهرهای آلمان از جمله در برمن حدود 1500 تن در حالی که تعدادی از آنها پرچم فلسطین را در دست داشتند از اسرائیل خواستند به حملات هوایی خود علیه نوار غزه پایان دهند. در شهر گلزنکیشن در غرب آلمان نیز 180 تظاهر کننده در حالی که پرچم‌های فلسطین و ترکیه را در دست داشتند با هدف حمله به کنیسه این شهر در حرکت بودند که پلیس مانع این کار شد. علاوه بر این در 2 شهر دیگر آلمان، بن و مونستر هم تظاهر کنندگان در برابر عبادتگاه یهودیان این 2 شهر پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. قرار است بعد از ظهر شنبه هم چند حرکت اعتراضی مشابه از جمله در شهر برلین برگزار شود. به دنبال این تظاهرات، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین واکنش خود ضمن محکوم کردن هر گونه حمله به شهروندان یهودی و کنیسه‌های آنها گفت در دموکراسی آلمان چنین حرکاتی تحمل نخواهد شد، اگرچه همه به گفته او از این حق برخوردارند که دست به تظاهرات بزنند، ولی هر کس از این تظاهرات سوء استفاده کند و به خصومت و کینه‌توزی علیه یهودیان دامن زند عملی انجام داده که تحمل نخواهد شد. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان هم در گفتگو با روزنامه بیلد هر گونه تظاهرات علیه یهودیان و حمله به عبادتگاه‌های آنها را محکوم کرد و گفت هیچ چیز نمیتواند این گونه حرکات را توجیه کند. به گفته رئیس جمهور آلمان در قانون اساسی کشورش آزادی بیان و آزادی تظاهرات تضمین شده، ولی هر کس پرچم اسرائیل را در خیابان‌ها بسوزاند و شعارهای ضد یهودیت سردهد نه تنها حق آزادی تجمعات بلکه جرمی مرتکب شده که باید زیر پیگرد قانونی قرار گیرد. در این میان به دنبال بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و حماس، دولت آلمان بر دامنه تدابیر امنیتی خود در محافظت از کنیسه‌ها و نهادهای یهودیان در این کشور افزود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر آخر در این نوبت این که کارگران کارخانه تفکیک زباله‌های شهر اهواز امروز شنبه در اعتراض به ادامه تعطیلی این واحد در مقابل فرمانداری تجمع کردند. این کارخانه از زمان اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران به حالت نیمه فعال درآمد و از شهریور 99 به طور کامل تعطیل شد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 70 نفر از کارگران این کارخانه زنان بی‌سرپرست هستند که با تعطیلیان در وضعیت بد معیشتی قرار گرفتند. گزارش رسانه‌ها در ایران از این حکایت می‌کند که در پی شیوع کرونا شماری از کارخانه ها و شرکت ها در نقاط مختلف ایران تعطیل شدند. و با این خبر، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. ممنون که با ما همراهید.